منطق استاد بغدادی 27 آذر ماه 97
چند لحظه گرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آله دائما لا اعضاء اجمعين ما تومیر خدا در عرض یک جلسه میخوایم به حیطه تصورات بپردازیم و نکات اساسی منطقی که در باب تصورات هست که پیوند داره با کشف واقع و همون منطق کشف واقع عرض کنیم. در یک جلسه خیلی برای این بحث کمه و خیلی جای کار بیشتر داره، ولی خب دیگه بنابراین شد که در عرض همین 16-17 جلسه این دور رو به پایان برسونیم و یه دور فشرده و اجمالی باشه. البته فکر میکنم یه فضای خوبی از در واقع منطق اسلامی و اون نقاط حساسش رو کرده معرفت شناسی به منطق دستتون اومده باشه نسبت منطق موجود مطلوب. ما بحث منطق موجود مطلوب رو که پیش اومدیم تو دایره تصدیقات جلسات متعددی داشتیم، امروز یه جلسه تصورات رو میخواییم بپردازیم. تصورات متاسفانه در مباحث منطق ما اونجوری که باید و شاید بهش پرداخته نشده. توضیحاتش رو اجمالا جلسه های پیش عرض کردم. وقتی که عقل در کنار حس دو پایه معرفتن، حالا حس به معنای عامش که بخواییم تعمیل بدیم به شهود دو پایه بنیادین معرفت، تو فضای در واقع مشا عقل خیلی محوریت جدیتری داره. به خاطر همین ناخودآگاه تو بغاز نفسش ها، تو نفس مشا ناخودآگاه تو منطقش هم قسمت تصدیقات که اجمالاً عرض کردم ما تو تصدیقات عقل محور و اصالت العقلیم، تو تصورات حس محور و اصالت الحسی و اصالت الشهودی. در نتیجه عقلی که جدیتر پرداخته شد و خوبه ها، یعنی اون بد نیست، فقط مشکلش اینه که به جنبه حس و شهود کمتر پرداخته شد. شیخ اشراق اومد حس و شهود رو جدیتر کرد تو فلسفه و ملا صدر این بحث رو پخته کرد خصوصا تو مباحث نفسش. عملا ما بعد از ملا صدر تو آثار فلسفی یه نظام جامعی از دو پایه بودن عقل و شهود داریم. کل معرفت بشر، کل علم به حقایق خارجی، در یک کلام کل منطق کشف واقع بر این دو پایه است، پایه عقل و شهود که اینا رو توضیح دادیم. ولی به خاطر همین دلایل تاریخی که عرض کردم که تو مشای مقدار این حس و شهود کمتر تو علم و نفس پرداخته شده بود، منطقا بیشتر مشا منطق رو نوشت، همه اینا باعث میشه منطقی که الان پیش روی ماست باب تصدیقات خیلی مشبع و قوی تری داشته باشه کما اینکه دیدیم. اما باب تصورات لازمه که یه بازنگری جدی صدرایی بشه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس مبانی ملا صدرا که اومد شهود و حس رو تو علم و نفسش پخته کرد، اینا باید لوازم منطقیش توی منطق در واقع آورده بشه که بیشتر این لوازم منطقی تو باب چی اثر میذاره؟ تو باب تصورات. تصدیقات هم خیلی اثر میذاره، مثلا تصدیقات کجا اثر میذاره؟ الان باید یه جای خیلی خاص رو اشاره کنید. یعنی وقتی که حس و شهود از جهت مباحث علم و نفس و فلسفه صدرا خیلی جدی پخته شد، گفتم که بیاد توی منطق، تو باب تصورات خیلی اثر میذاره، ولی در تصدیقات هم اثر میذاره. کجای تصدیقات؟ تو مشاهدات دیگه، مشاهدات، تجربیات، اینا خیلی اثر جدی میذاره، ولی در واقع اثری که اونجا میذاره باز از ناحیه تصوراتشه. که حالا دیگه اون توضیح خودشو داره، البته دیگه توضیحشو دادم دیگه تکرار نکنم دیگه، هم تو تصورش تاثیر داره هم تو تصدیقش، ولی باز تصدیقش بر پایه همین تصوره. حالا اگه بخوایم بگیم که چند تا مسئله از باب تصورات منطقه که خیلی جای کار داره، میشه به سه تا مسئله که من قبلا هم اشاره کردم به طور اخص اشاره کردم. یکی چی؟ سه تایی که عرض کردم خدمتتون، کلا تو تصورات و تعریف سه تا مسئله است که خیلی تحول پیدا کنه، یعنی سه تا مسئله تو باب تصورات منطقه که در واقع جای کار جدی داره و کمتر پرداخته شده. یکی اصلا نقص الامر تصورات، در یک کلمه میخوام تیز بذارم، عنوان اول میشه نقص الامر تصورات. این یه بحثیه که کمتر توی منطق پرداخته شده، حالا توضیح میدم. عنوان دوم بداهت در تصورات. عنوان سوم در واقع بخوام تیتر براش بذاریم، اول شد نفس الامر تصورات، دوم شد بداهت در تصورات، سوم میشه تعریف های وجودی، تعاریف وجودی، بله قالب های جدید تعریف که میشه تعریف های وجودی. این سه تا رو من با بیان های مختلف قبلا توضیح دادم، الان میخوام این مقدار شرحش کنم در حد یک جلسه. مطلب اول تو تصورات اینه که در واقع به نفس الامر تصورات بپردازیم. یعنی چی؟ و این چه ربطی به منطق داره؟ ببینید، اون چیزی که مستقیم ربط به منطق داره از این سه تا مسئله و باید تو منطق بیاد و اصلا جای اصلیش تو منطقه، کدومی که از این سه تا همین سومیه، یعنی آخرش ما باید بگیم آقا منطق تصورات موجود تهش چی به ما یاد داد؟ خیلی چیز به یاد داد، دستش درد نکنه، ولی آخرش به ما گفت آقا میخوای یه چیزی رو درست تعریف کنی، چجوری باید تعریف کنی؟ گفت چهار تا دیگه، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، درسته؟ همین چهار تا رو یاد داد دیگه، چیزای دیگر رو گفت مثلا تعریف به مثال و تعریف به چی هم داریم که اونا دیگه خیلی جدی نیست دیگه، اونی که جدیه و تعریف واقعیه چیه؟ همین حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقصه. حالا ما میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم با این بحثایی که میکنیم آخرش به این میرسیم که گونه های دیگری غیر از این چهار تا تعریف هم وجود داره، فقط این چهار تا تعریف نیست، در واقع این چهار تا تعریف همش میشه تعاریف ماهوی. ما یه قطعینی برای تعاریف داریم، تعاریف وجودی، که قالب های تعریف وجودی چیست این باید تو منطق بیا، این نیست الان تو منطق ما، ولی برای که بتونیم به این نقطه برسیم باید قبلش از مسئله دو صحبت کنیم. این مسئله سه بود دیگه. مسئله دو چی بود؟ بداهت در تصورات یعنی چی؟ حالا توضیح میدم چرا باید در بارینا صحبت کنیم. قبلش باید از چی صحبت کنیم؟ نفس الامر تصورات هستن چیز. و اصلا قبل از این که در باره این صحبت کنیم باید یه مروری کنیم اصلا منطق موجود چی داشت میگفت. چون من تقریبا مطمئنم که همین فضای منطق موجود در تصورات هم تصویر خیلی شفاف و واضحی ازش شاید نداشته باشید. پس من در حد یه جلسه به لطف خدا سعی میکنم قدم اول چیکار کنیم؟ یه بازخوانی از باب تصورات منطق موجود با هم داشته باشیم که اصلا چی میخواستن بگن تو منطق، حتی تو منطق موجود فعلا اون لم و روح کار توش چی بود؟ بعد وارد بشیم که حالا تازه با مبانی ملا صدرا میشه سه تا مسئله مهم و خیلی خوب و پخته بهش پرداخت که کمتر تو منطق هست، اون سه تایی که عرض کردم. پس الان قدم به قدم واضح میخوایم چیکار کنیم. خب پس فراز اول وارد میشیم، مثلا میگیم آقا تو منطق تو تصورات چی میخواستن بگن این بنده خدا؟ منطق موجود ها، شما به تجربه دیدید دیگه، منطق موجود رو وقتی باز فهمی میکنید، درست میفهمید که دغدغه چی بوده، متوجه میشین آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم، اینا چه دغدغه‌های جالب و مهمی داشتن، ما اصلا متوجهش نبودیم. فکر کنم این حس حالا تو جای مختلف بهتون دست داده میشه، امیدوارم که تو این باب تصوراتم بتونم منتقل کنم خدمتتون. پس فعلا فضای موجود منطق. خب فضای موجود منطق، برای اینکه فضای موجود منطق رو بفهمید، ببینید تو فضای منطق موجود آخرش به اون چهار تا تعریف میرسن دیگه، حد، رأس، هر کدوم هم تام و ناقص. اصلا فرق حد و رأس چیه؟ حالا به این فکر کردید فرق حد و رأس چیه؟ اصلا تعریف، اصلا هدف تو تعریف، اصلا منطق چرا به تعریف میپردازه؟ میخوام چند تا سوال خیلی ریشه‌ای، اصلا تعریف و باب تصورات چه ربطی به منطق داره؟ اگرم ربط داره، منطق میخواد با چه حیثی تو تصورات و تعریف حرف بزنه و چه حرفایی زده؟ خب بگید چه ربطی داره تصورات به منطق، چه ربطی داره؟ حالا هر چی میتونید بگید.
حقیقت یه چیزی
برای حال فرش من منظورم تاریخ چه شد
مطبع از تعریف به مصد من مذابر کنم. اولا که حقیقت یه چیزی برای ما روشن کنه، این مقصد
نه، من نمیگم هدف از تعریف چیه، اصلا چی شد از تعریف تو منطق قرار بحث کنیم؟ چرا باید بحث
کنیم؟
اصلا منطق چی بود؟ اصلا منطق از اول باید بگیم خیلی رفتیم در حد فلسفه آفرینش داریم بگیم اصلا هدف از منطق چی بود اصلا؟ دیدیم که آقا تو مسیر فکر یه خطاهایی هست، ما دنبال یه علمی بودیم که خطا سنج اندیشه باشه، درسته؟ نمیخواستیم محتوای اندیشه به ما بده. محتوای اندیشه کارش فلسفه است، ما علوم انسانی، اینا محتوا، ولی روش اندیشه، یعنی چجوری فکر کنیم که به خطا نیفتیم. خب برای اینکه اینو صحبت کنیم، باید بگیم ما اساسا اندیشه دو گونه است، فکر دو گونه است. یه گونه فکر تصوری ما داریم، یه گونه فکر تصدیقی داریم. یعنی چی؟ یعنی یه موقع در واقع فکر میکنیم، اندیشه میکنیم تا به یه مفاهیم جدیدی دست پیدا کنیم، به یه تصویر جدید، به یه تصور جدید. یه موقع اندیشه و فکر میکنیم تا به یه تصدیق جدید دست پیدا بکنیم. یعنی دانش ما یا از سنخ تصورات هست یا از سنخ تصدیقات، درسته؟ در نتیجه خطا هم در تصورات ممکن است رخ دهد، هم در تصدیقات. در نتیجه منطق هم متکفل روش خطا سنجی و در واقع آلت قانونی که ما رو از خطای در فکر تصوری حفظ کنه، هم فکر تصدیقی. از اینجا شروع شد. بعد حالا فرض کنید تصدیقاتش رو بذارید کنار، فعلا وارد تصورات بشیم. اصلا فکر تصدیقی، فکر تصوری یعنی چی؟ فکر کردن در حیطه تصورات یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنیم؟ برمیگردیم این که اصلا فکر کردن یعنی چی؟ من رو مظفر این رو توضیح داد. اصلا فکر کردن یعنی چی؟ یعنی اصلا یه مجهولاتی داریم، یه معلوماتی میخواییم ببینیم که یه معلوماتی داریم، میخواییم به وسیله این مجهولات و به وسیله این معلومات و ترکیب این معلومات با هم پی به مجهولات ببریم. حالا این معلوم و مجهول یه وقتایی تصوریه، یه وقتایی تصدیقیه. فعلا ما تو تصوراتشیم. تو تصورات معلوم تصوری یعنی چی؟ مجهول تصوری یعنی چی؟
درست تصور میشه میشه معلوم تصوری؟
معلوم تصوری یعنی تصورایی که داریم دیگه. ما از دیوار، درخت، نمیدونم انسان، پدر، ما هست، خیلی سری تصوراتی داریم. مجهولات چیه؟ خیلی چیزا رو ممکنه ندونیم یا نه، بعضی چیزا رو اجمالی بدونیم. مثلا یه تصویر اجمالی از انسان داریم، ولی مثلا یه تعریف دقیق شسته رفته ازش نداریم. یا یه تصور اجمالی از جامعه داریم، از سیاست داریم، از تمدن داریم، از فرهنگ داریم، از تاریخ داریم. می‌بینید خیلی تصور اجمالی داریم. یه تعریف فنی می‌دونید، مثلا فرهنگ رو می‌خوام تعریف کنن، خیلی کلی الان تو دنیا تعاریف برای فرهنگ وجود داره. پس می‌خوایم تو قسمت تصورات یا تصوری مجهول است یا تفصیل یه تصوری مجهول است، میخواییم به این برسیم. حالا ممکن است در این مسیر به خطا بیفتیم، درسته؟ ممکنه در این مسیر به خطا بیفتیم. ما در منطق تصورات تمام تلاشمون چیه؟ تمام هدفمون چیه؟ قوانینی روشی بگوییم که اگر به آنها عمل کنی در رسیدن به تصورات یا تفصیل یه سری تصورات به خطا نیفتی. خیلی قشنگه، خیلی هدف خوبیه، نه؟ ولی آخرش چی به ما تحمیل دادن؟
این خیلی قشنگه. اولش انقدر قشنگ میان جلو، ولی آخرش منتهی به چی میشه؟ آخرش منتهی به این میشه که آقا یا حد تام یا حد راقص یا نصف تام یا رسم ناقص. بعد یه روشنگری هم برای مظفر براتون کرد، اون روشنگری پدرتون رو در آورد دیگه، اصلا حالا
رسمی
آره ناامیدتون کرد عملا اگر خونده باشی. حالا میرسیم میخونیمش. قبل از اینکه به این مسیر برسیم، خب بگیم که چی گفتن. گفتن که صفحه چند بود؟
صفحه
120 آره. گفتن که پس این تا اینجا هدف هست واضح شد، ما چرا تو منطق به تعریف میپردازیم، هدف چیه، میخواییم فکر تعریف تصوراتی دیگه همین توضیحات داریم. وارد شدن یه نکته مهم میفرمودن. چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا حالا این دلیل این که منطق به تعریف میپردازه اینه، درسته؟ و تعریف یعنی چی؟ اجمالا توضیح دادیم. حالا یه سوال خیلی بنیادی تو بحث کلن باب تصورات مطرحه که به این کمتر شاید توجه کرده باشید. اینو کجا آوردن؟ اینو یکم همچین یه جای پرتیه که شاید خوب بهش توجه مثلا نکرده باشید. حالا من اگر به این صفحه اینجا پیداش بکنم، این که در واقع شروط تعریف، این که شروط تعریف چیه؟ اسمش رو داشتن شروط تعریف، صفحه 123. یادتونه جلسه پیش من درباره شروط مقدمات برهان توضیح دادم؟ آخر شروط مقدمات برهان چی شد؟ تصویر اول این بود که آقا برهان یه تعریفی داره، بعد شروط هم یه چیزای افزوده ایه، درسته؟ ما اون متن رو خوندیم، خب ممکنه اون متن رو تو امتحان هم مثلا ببینیم، اون متن رو خوندیم که آقا اینا شروط افزوده ای نیست، اینا شروط توضیحی هست. شروط خیلی درست نیست بگیم شرط. دقیقا همین مشکل هم تو تعریف داریم. اینا اول تعریف و توضیح دادن. این به کتابی که حاشیه جناب استاد فیاضی صفحه 123، یعنی در واقع میشه همون آخرین بحث از تعریف که بعدش وارد القسمه میشه. این شروط تعریف رو گذاشتن آخرین بحث از بحث تعریف آوردن، چون که شروط مقدمات برهان رو گذاشتن کجا؟ تقریبا جدا آخرین بحث از باب برهان رو بردن. یعنی جوری انگار پرد شده اون ته، آدم احساس نمیکنه مثلا خیلی خوب حداقل درک نمیشه جاش. ببینید تو تعریف اومدن چیکار کردن؟ تو باب تعریف مرحوم مظفر همین چیزی که به اسم باب ثالث داره، المعرف، باب ثالث ایشون المعرف و تلحق به القسمه، مثلا قابل قسمه المقدمه میاد میگه مطلب و ای مطلب و هر مطلب و لم و اینا که مطالب مختلفه. بعد یه تیتری داره التعریف، التعریف یه تمهیدونی داره، شروع میکنه توضیح میده که همین حرفایی که زدم تعریف چرا مهمه و اینا، ما میخواییم چی کار بکنیم و اینا. بعد یه تیت داره، عنوان داره اقسام تعریف. اقسام تعریف میگه تعریف یا حد یا رسمه، رسمه هر کدوم هم یا تامه یا ناقصه. بعد حد تام چیه؟ جنس غریب به علاوه فصل غریب. حد ناقص چیه؟ حد ناقص چیه؟ حتما فصل غریبه باید باشه، جنسه یا بعیده. بعضی ها گفتن اینجا میتونه یا نباشه، حتی بعضی گفتن میتونه یه عرضه هم میان باشه، ولی خلاصه اونی که مهمه چیه؟ فصل غریب دیگه. اونی که مهمه یعنی اونی که هویت حده حتما فصل غریبه. اینا رو خواهم برای جورتر استفاده کنم. حالا حد تام اینه که جنسش هم غریب باشه، یعنی مثلا بگید جنس انسان چیه؟ حیوان. فصل غریب انسان چیه؟ ناطق. به تو تعریف انسان بگی حیوان ناطق، یعنی جنس غریب، فصل غریب. اگه فقط بگی ناطق، یا یه جنس بعیدش رو بگی، جنس بعید انسان چیه مثلا بالاتر از حیوان؟
جسم
مثلا آره جسم و نام اینا، مثلا بگی جسم ناطق، فرض کن تو تعریف انسان بگی جسم، یعنی یه جنس بعیدش رو بگی ولی ناطق رو بگی، این باز میشه چی؟ باز هویتش حد میشه به خاطر فصلش. حالا رسم چیه؟ رسم اونی که ویژگی رسممون خاصه هست، یعنی عرض خاص. عرض خاص چی بود؟ عرض خاص عرضی بود که دقیقا برای همین بود، جز ذات نبود ولی مخصوص هم همه اون مثلا انسان همشون یه عرضی داشته باشن که غیر از انسان ها، یعنی اولا همه انسان ها دارن، ثانیا بقیه انسان ها بقیه موجودات اونو ندارن. خاصه یعنی یه چیزی که مصداقا همه انسان ها رو داره. مثلا دوار خاصه حالا چیزای مختلف رو میگه، حالا دیگه به اون توضیح دیگه، مثلا زاهق و شاهد چی؟
کاتب
مثلا. مثلا کاتب، ولی خب تو همه اینا میده که کاتب که میگن یعنی اون قوه کتابت، نه حالا کاتب بلفل، چون ممکنه بعضی انسان ها کتابت بلفل یا ذهک بلقوه رو میگن، شاید یکی تا آخر عمرش مثلا ایشم نخنه، حالا از این توضیحات دیگه میگن. خب که در واقع میگن این خاصه ها از دل اون فصله برمی، چون فصل انسان ناقصه یه خواص و لوازمی اون داره، یه در واقع اون فصل ذاتیه، یه عوارضی داره. حالا اینا چیزایی که میگن ها، اینا رو میگن. بعد یه انارتون اینجا هست. انارتون چی میگه؟ من دارم به ترتیب کتاب مرحوم مظفر میگم که فضای تصور انارتون رو برود بخونید دیگه، که ایشون شروع میکنه میگه آقا هدف تعریف چیه؟ ان الاصل تعریف و حد تام، اصل در تعریف حد تامه. اصل یعنی چی؟ چرا میگه اصل در تعریف حد تامه؟ از اون چهار تا چرا میگه حد تام؟
چیزی که
اهداف ما رو میگه، چون اهداف ما تو باب تعریف منطق و این کامل برآورده میکنه. خب مگه اهداف شما چیه؟ شروع میکنه توضیح میده. گفتم چرا بخونید دیگه، نهارتون قرار بود بخونید. لن المقصود الاصلی، میگه مقصود اصلی از تعریف دو تا امره. امر اول چیه؟ تصور معرف به حقیقته. این حقیقت یعنی چی؟ معرف یعنی چی؟ اون چیزی که میخواییم تعریفش کنیم، یعنی اون مفهومی که میخواییم تصور صحیح ازش پیدا بکنیم. میگه تصور معرف به حقیقته. این به حقیقته یعنی چی؟
مطابق با اون چیه؟
آها، به حقیقته یعنی اونی مطابق با واقع، واقعا در واقع و تکوین اونی که هست. حالا اونی که هست چیه؟ مطابق واقع و تکوین اینا اینجاشو دقت بکنید. اینجا نه، حد تام هست. میخوام بگم اونی که تو واقعه چیه؟ مشاد اینجا تفکرش میره میگه آقا واقعیت یه شی تو خارج چیه؟ ماهیتشه. ماهیت خیلی براش جلوه میکنه. به خاطر همین بخوای یه جسمی تو خارج رو تعریف کنی باید چیشو بگی؟ نه، یه قدم مونده تا به اون برسی. باید ذاتیات ماهیت رو بگی، چون ماهیت یه ذاتیاتی داره یه عرضیات. اونی که حقیقت ماهیت خارجی، ذاتیات یه عرضیات؟ ذاتیات. حالا ذاتیات یعنی چی؟ یعنی ذاتیات یادتونه سه تا چیز ذاتیات بود، نوع، جنس، فصل. ما در واقع میخواییم بگیم این نوعه چیست؟ نوعه تشکیل شده از جنس و فصل است. پس دیدید از کجا رسیدن به این؟ سوال اصلی این بود آقا اصلا هدف اصلی از تعریف چیست؟ رسیدن به حقیقت تکوینی خارجی واقعی اون شی. حالا تو نگاه مشا اون حقیقت تکوینی خارجی چیست؟ ماهیت. نه اینکه ببین اینجا برمیگرد به مبانی فلسفی، نه اینکه مشا اصالت ماهوی دود، نه، مشا سؤال اینا رو باید تو فلسفه، تو تاریخ فلسفه بلد باشید. مشا سؤال اصالت که با وجود است یا با ماهیت است برایش مطرح نبود، اصلا این سؤال مطرح نبود به طور و مشا یه مشکلی داشته، خیلی خلط ذهن و عیب میکرده. این دوتا رو که بذارید کنار هم، عملا تو ذهن اون چیزی که از یه حقیقت خارجی شی بروز میکنه برای ذهن چیست؟
ماهیت
دیگه، همون توضیحی که تو فلسفه میگن ذهن ماهیت محوره، ولی طبق مبانی صدرا خارج وجود محوره، یعنی اصالت وجودیم، ولی ذهن اصالت ماهویت. اینا تعبیرهای تسامحیه، همون عکس الحملی که علامه میگه، یعنی تو خارج وجود اصله، ولی تو ذهن میاد، ذهن به خاطر اونسش با ماهیات یا اینکه میتونه ماهیات رو کامل درک بکنه، ماهیت براش محور میشه. همه رو بذارید کنار هم، برای مشا چی جلوه میکنه؟ اولا سوال اصالت مطرح نیست، ثانیا خط ذهن و عین داره، برای ذهن چی جلوه میکنه؟ ماهیت. در نتیجه وقتی میخواد حقیقت خارجی اشیا رو بگه، میگه پس باید چیشو بگم؟ ماهیتشو. ماهیتم وقتی تحلیل میکنه، هر ماهیتی یه ذاتیاتی داره که قوام ماهیت به اونه، یه عرضیاتی داره که قوام ماهیت به اون نیست. بله، حالا وقتی میخواییم پس بهترین، ببین، پس وقتی میخواییم بهترین تعریف، میخواییم دیگه همه کنه حقیقت یه چیزی رو تصور کنیم، باید چیشو تصور کنیم؟ ذاتیاتشو. ذاتیات هم چیز؟ جنس و فصل. به تو جنس و فصل بهترین چیز؟ جنس قریب، فصل قریب. جنس قریب و بعید داره، فصل هم قریب و بعید داره. اون قریبا، اون بعیدان باز یه تیکه هایی از ذات این هستن، ولی اونی که دیگه تمام ذات اینه چیه؟ دیگه تمام ذات اینه، جنس قریب و فصل. این میشه که حد تام، حد تام که یعنی جنس قریب به علاوه فصل قریب، میشه بهترین تعریف. چرا؟ چون تمام ذاتیات یه شیء رو برای ما نشون میده. در نتیجه هدف اصلی از تعریف رو برای ما برآورده میکنه. هدف از تعریف چی بود؟ در نهایت تصور حقیقت یه شیء. حالا این هدف اصلی، یه هدف فرعی جانبی هم داریم که ایشون به عنوان اسانی گفت. هدف فرعی جانبی تو باب تعریف چیه؟ تمیز و حوف ذهن ان غیر هی تمیزن تاما. این همون چیزیه که معروف شده به اسم چی؟ تعریف باید جامع و مانع باشه. اینی که میگی تعریف باید جامع و مانع باشه، اصلا ناظر به حقیقتش نیستید، ناظر به مصادیقید. هدف دوم اینه که آقا اینجا که میگه تن و ثانی تمیز و حوف ذهن غیر هی تمیزن تاما، حالا توضیح ادامه شو داره که ولش کنیم. اجمالا بخوام جمع‌بندی کنم، یکم بهتر به نظرم بگم، هدف تعریف یه هدف اصلی داریم، یه هدف فرعی که اون اصلی تامین بشه، این فرعی هم تامین شده. ولی اگه نتونستیم به اون اصلیه برسیم، حداقل به این فرعیه برسیم. در واقع یه هدف حداقلی از تعریف داریم، کلا از باب تصورات داریم، یه هدف حداقلی. کف خواسته هامون تو تعریف چیه؟
تمیز
مصداقیش از غیر. خواسته حداکثریمون چیه؟ حقیقت مفهومی، کنه مفهوم این، کنه حقیقت این. به این مثلا یه موقع بخوای انسان رو تعریف کنی، یه موقع بگی آقا من میخوام یه تصوری از انسان داشته باشم با یه هدف حداکثری. هدف اکثری چیه؟ حداکثری چیه؟ که حقیقت واقعی تکوینی انسان رو من تصور کنم. یه موقع بگی نه، هدفم یه هدف حداقلیه. دیگه کف خواسته هم چیه؟ اینه که یه تعریفی از انسان بکنم، تعریفی که اونو از بقیه موجودات جدا بکنه. مثلا بیام بگم آقا انسان یه موجودی که رو دو پا راه میره. اولا یه موجود حیه، رو دو پا راه میره. چند تا از این ویژگی ها بیارم که دیگه منحصر زندگی اجتماعی داره، نام چی داره چی داره، آخرش تفکیک مصداقی میشه. ولی لزوما به حقیقت انسان رسیدیم اینجوری؟ نرسیدیم. پس نگاه کن، تعریف یه هدف حداکثری داره که هدف اصلیه که رسیدن به حقیقت، به کنه، به واقعیت تکوینی خارجیشه. یه هدف حداقلی داره که تمیز مصداقیشه. اونی که میگیم تعریف باید جامع و مانع باشه، کدومه به نظرتون؟ اولیه است یا دومیه است؟ حداکثری است یا حداقلیه است؟ حداقلیه است. معمولاً که ببین، معمولاً که میگن تعریف باید جامع و مانع باشه، میگن چی؟ میگن جامع افراد. یعنی چی؟ یعنی همه مصداقا رو در بر بگیره، مانع اغیار، یعنی اونایی که نیست رو بذاره بیرون. آخرش یعنی یه دایره مصداقی بکشه بگه اینا ولا غیر. اما آیا لزوماً به کنه این افرادم رسیدیم؟ حالا ممکنه یکی بگه چی؟ یکی بگه جامع و مانع منظورش جامع و مانع مفهومی و کنه و حقیقتی باشه. ولی معمولا اینجوری نمیگن. معمولا که میگن باید جامع و مانع باشه، معمولا ناظر به تمیز مصداقیه. پس اینو حواستون باشه. اولا پس این هدف از تعریف. حالا سوال مهم اینجاست. ببین به نظرتون تو این هدف حداقلیه مشکلی خاصی وجود داره؟ همه قبول دارن که آقا این هدف حداقلیه قابل دستیابیه. آقا میشه هر چیزی رو یه جوری تعریف کرد که جامعه تهش اینه دیگه، تهش اینه که توی مجموعه بذاری بگیم آقا فعلا همه اینا یعنی انسان ها، یا نه با یه مشخصات اینا رو. مثلا آقا میگن ایرانی رو تعریف کن، چه تعریف میکنی؟ یا کسایی که توی محدوده جغرافیایی هستن، یا مثلا پدرشون اینجا بوده، یه ملاکی میگی آخرش دیگه. ولی اون ملاک آخرش تمیزه چی میده؟ تمیز مصداقی میده. ولی اون هدف حداکثری قابل دستیابیه به نظرتون؟ هدف حداکثری که بگیم به کنه، به حقیقت، از قسم این الفاظ استفاده میکنم که همچنین یکم دهنتون فور بشه، به کنه یه چیز برسیم، همین تا بگی به کون، به حقیقت، به واقعیت خارجی، همیشه یه احساسی میاد، همون مشکل نسبی گرایی که تو تصدیقات بود که آقا کی گفته من میتونم یه واقعیتی برای خودم رو تصدیق بکنم، اینجا هم هست. کی گفته من میتونم به یه تصور واقعی برای خودم برسم، به واقعیت یه چیز برسم؟ کلن فضای غرب و خیلی فضاهایی که میگن آقا اصلا دنبال کنه یه چیز و حقیقت یه چیز بودن نشدنیه، محاله. تو سنت اسلامی منطقیون ما میگفتن چی؟ میگفتن شدنیه، ولی سخته. شدنیه یعنی راه باز است. یادتون ما همین حرف تو تصدیقات هم میزدیم، گفتیم ما که میگیم معرفت شناسی و معرفت شناسی واقعی گراست، نه یعنی هر کسی اومد اینجا راحت میتونه واقع رو درک کنه، نه، راه داره، روش داره، راهکار فنی داره. راه باز است ولی سخت است. اینجا هم همینه، راه باز است ولی سخت است. حالا چرا راه باز است؟ کی گفته ما میتونیم به حقیقت واقعی برسیم؟ ببینید چند تا نکته. یکی اینکه آقا حواستون باشه منظور از رسیدن به کنه و حقیقت، منظور اون بحثای عرفانی نیست که آخه بعضی هم نه به خاطر اینکه روحیه های نسبی گرایی غربی یا حرفای اونا روشون تاثیر گذاشته از اون بر افتادن، چون تو مثلا بعضی از آیات و روایات یا بعضی از حرفای اهل معرفت دیدن که آقا نمیشه به کنه مثلا اشیا دست پیدا کرد، چون کنه اشیا مثلا ارتباط با خدا، اونا رو شنیدن فکر میکنن آقا تو منطق منظورمون اینه. نه، تو منطق منظورمون کنه به معنای جنبه حقی که یه چیز خیلی باطنی باشه نیست. یعنی آقا یه تعریف واقعی نفس الامری مطابق با واقع. اون فضای غربی چی میگه؟ اون فضای غربی میگه که اصلا انسان جز با عینک ذهنش واقع رو نمیبینه، در نتیجه واقع به ما و واقع رو نمیتونه ببینه. هر وقت که به واقع نگاه میکنه از پشت عینک عقلش، ذهنش، شرایطش، حالا بستگی داره مبناشون چی باشه. جامعه شناسانه اونا که در واقع جامعه شناسی معرفت خیلی غرق شدن توش، میگن انسان همیشه مقهور شرایط مکان و زمان. اونا که تو روانشناسی معرفت غرق شدن میگن انسان مقهور نیازها و خواسته ها و روانشه. اونا که تو فضای معرفت شناسی مرسومن میگن آقا انسان حالا با مکاتبی که دارن، حالا بعدم نمیاد یه چند جلسه یا یه درس معرفت شناسی اسلامی باشه اینا رو یکم راحت‌تر بتونه با زاویه معرفت شناسی توضیح بده که مکاتب غربی هر کدوم چی میگن، ما در مقابل چه حرفایی. حالا اجمالا تو باب تصورات اونی که ادعای ماست همون ادعای حد اکثریه ها، درسته رسیدن به حقیقت و کنه، نه اون حقیقت و کنه به معنای عرفانی و مثلا که فرض کنید حضرات از خداوند خواستن که خدایا حقیقت اشیا رو به من نشون بده، عدن الاشیا کماهی، نه اون، نه اون رسیدن به باطن، باطن اصلا منظور نیست، نه اینی که آقا چیزی که در خارج می‌بینید میتونید تصور صحیحی ازش داشته باشید. صحیح به معنی چی؟ به معنی مطابق با واقع، به معنی نفس الامری، نه اینکه ما یه تعریفی بکنیم بگن آقا در نتیجه ما میتونیم به تعریف حقیقی از انسان برسیم، نه اینکه به کنه انسان به اون معنای بتون و عرفانیش، نه، به یه تعریف واقعی که آقا این انسان این واقعیت‌های تکوینیشه. در نتیجه علوم انسانی ما بر اساس تصویر واقعی از انسانه، نه اینکه بیایم بگیم آقا ما که نمیتونیم به تصویر صحیح از انسان برسیم، علوم انسانیمون وابسته به تعریفمون. حالا شما چی تعریف میکنید؟ دید اینجوری میگن، خیلی احساس میکنن هم که روشن فکرن. آقا تعریف ما تو غرب از انسان اینه، تعریف ما تو چین از انسان اینه، تعریف ما تو نمیدونم چه بدونم هر کشور دیگه از انسان اینه، تعریف شما تو اسلام هم از انسان اینه دیگه. ما لکم خلاصه دیرکم و لیه دینی، برای منم دین خواهیم، شما هر کار تعریفی داره طبق همون علوم انسانیشو بسازه. ما حرفمون چیه؟ میگیم آقا اینجا میشه احتجاج کرد که تعریف من درست است یا تعریف تو درست میگی. اگه انسانو این تعریف کنی یه علوم انسانی از توش در میاد، اگه انسانو اون تعریف کنی یه علوم انسانی دیگه در میاد.
یعنی تعریف
ماهوی نه حالا اینجاش حالا توضیح میدم، میخوام بگم یعنی فعلا تو حقیقتن که انسان چیست. اگه انسان تعریف از یعنی تعریف از انسان فقط انسان یه موجود حیی که شهوت داره، غضب داره، باید اینا رو هم اتفاق کنه، این تو این تو این خلاصه فقط بعد مادی و دنیاییشو ببینیم میشه یه علم انسانی. اگه همه ابعاد با در واقع اخروی دنیاییشو ببینیم، حالا آیا کسی نمیتونه اینجا بین این دو تا تعریف در نتیجه بین این دو تا علوم انسانی قضاوت کنه. اونایی که فضای نسبی گرایی میگن نه، نسبی گرایی حالا البته میگن بالا و پایین داره ها، بستگی داره کارکرد گرا بشن ملاک و چی بذاره اینا، حالا تو اگه یه جلسه چند جلسه بر معرفت شناسی داشتیم اونا رو میشه توضیح داد که مثلا کارکرد گرا چی میگن، که خب کارکرد گرا خیلی در واقع پررنگ اینجا میگن. آقا یه چیزی بگو که تو این دنیا آخرش چی بشه. بله ولی حالا اجمالا ما میگیم تعریفمون از انسان اینه، یعنی خودمون همینجوری انسان رو خودمون تعریف کردیم یا نه؟ ذهن دقت کن، انسان راه معرفت به حقیقت خارجی براش بازه. در نتیجه میتونیم با هم بشینیم بحث کنیم، بشینید ما میگیم آقا به این دلیل به اون دلیل مبانیمون رو توضیح میدیم که مبانی معرفت شناسیه در است، میتوان به تصور واقعی از انسان رسید با این روش با این مبانی منابع و اینا. در نتیجه تعریف شما غلط است، در نتیجه علوم انسانیتون غلط است. واقعی گرایی یعنی همین دیگه، یعنی میتوان به تفسیر به تعریف یا تصدیق صحیح مطابق واقع رسید با روش های خودش. حالا فضای مشا که میخواد تعریف حقیقت انسان بکنه، گفتم به خاطر همون دکتر نکاتی که عرض کردم، میره سراغ ماهیت انسان که ماهیت انسان چیست. ملا صدرا با اون دقتایی که داره میاد میگه آقا حقیقت در اصالت وجود هستن، یعنی همین دیگه، یعنی آنچه که حقیقت خارج را پر کرده وجود است. حالا اعتباریت ماهیت یعنی چی؟ بس بگیره تو فلسفه اعتباریت ماهیت رو چجوری تفسیر کنی. بعضی از اساتید که یه تفسیر غلطی دارن اعتباریت رو به معنی ذهن ساخته بودن تصریح هم میکنن که آقا اعتباریت ماهیت یعنی ماهیت ذهن ساخته است، یعنی اگه ما ذهن ما نباشد اینو تو فلسفه باید تو فلسفه ثابت وجود بخونید. من اجمالا توی اون روش تحصیل علوم عقلیه و روش تحصیل فلسفه که عرض کردم اینا رو توضیح دادم یکی دو جلسه در مورد اصالت ماهیت، ولی اجمالا ذهن ما اگر نباشد ماهیتی هم نیست. تفسیر صحیح از اعتباریت ماهیت چیه؟ اینه که آقا وجود متن واقع حقیقت واقع را پر کرده و ماهیات در همون خارج جلوه ها و ظهورات اویند، در نتیجه هر شیئی حقیقتش چیست؟ هم وجود است هم ماهیت. حقیقتش یعنی حقیقت خارجیش، یعنی هم وجود در خارج است هم ماهیت. ولی کدام اصیل است؟ وجود اصیل است، یعنی جفتش حقیقت ها، یکی حقیقت اصیل یکی حقیقت نفادیه اعتباری به معنی صحیحش یعنی انتزاعیه، ولی جفتش خارجیه. در نتیجه تعریف دوگونه است، تعریف حقیقت وجودی تعریف حقیقت حقیقی ماهوی. مشا کجا رو برای ما باز کرد؟ ماهوی رو جا داره ما تو کدوم قسمت کار بکنیم؟ درسته وجودی. آفرین وجودی. مثال بخواییم بزنیم، مثلا مثال بخواییم بزنیم، خود فلاسفه این کار رو کردن، حتی مشا ناخودآگاه این کارو کرده. شما برید تعریف مشا از عقل، تعریف مشا از نفس، این دو جا خیلی خودشو نشون داده. یعنی یه جاهایی هست خود مشا ناخودآگاه یه چیزی رو تعریف کرده، می‌خواسته تعریف تکوینی هم بکنه، ولی تعریف اصلا جنس و فصلی نداشته که تعریف جنس و فصلی کنه، یه جور دیگه تعریف کرده. اون جوره ملا صدر اینا رو خیلی به چشم آورده. بخوام یه کلیدی بگم، همان طور که من تعریف های ماهوی بر مدار چیست؟ بر مدار ذاتیات ماهوی جنس و فصل است. تعریفات وجودی بر مدار چیست؟ بر مدار چیست؟ احسن بسیطه. میگی وجود بسیطه چیزی نداره، از چه حیث بسیطه؟ یعنی بسیطه چیه؟ جزء ماهوی نداره، اما چی داره؟ وجود. وجود مراتب داره؟ مراتب نداره وجود؟
داره.
علت نداره وجود؟
داره.
علت فاعلی داره؟ علت فاعلی هم نداره. خب این نشون میده فلسفه خوب نخوندید، اشکال نداره فلسفه رو خوب بخونید. ببینید به معنی صحیح کلمه علت داره، علت فاعلی داره، علت غایی نداره وجود، یه علت غایی که دیگه داره. باشه یه چیز بیشتر نباشه، هیچی نداره، یه بی پدر مادری هم که پرت شده یه جایی، هیچ خاصیتی نداره. اشکال نداره، بعضی این حرفا رو میزنن اشکال نداره، یعنی طبق موانی مختلفه، ولی اون که ملا صدر میگه این نیست. در واقع فقط بس تشکیک نیست. اصلا فرض کن عرفا که میگن یک وجود در عالم بیشتر از وحدت شخصی وجود قائلن، اونا هم همین حرفا رو دارن به تناسب خودش. علیت معنای رقیق خودش رو بین ظهورات پیدا میکنه، اشکال نداره در این عالم علیت داریم، لا گیر رو وجود نده. آخرش اونجا میگیم آقا به جای اینکه بشه وجود و ماهیت، اگه نمیدونم تو ذهن شما چی الان این حرفا رو میزنی، اگه همینه اونجا هم آخرش ماهیت داریم، ماهیت نمی نمیشه، ظهور داریم، این ظهور برمیگره به وجود اصلی. حالا بحث شما بر رو ظهور، اونجا سه تا تعریف میتونی داشته باشی، تعریف ماهوی، تعریف ظهوری، تعریف وجودی، مشکلی نداره. یعنی این میشه منطقی که از دل بعضی از مبانی مثل عرفان در بیاد، باز خلالی تو کار ایجاد نمی کنه. ظهور مراتب داره، ظهور علت داره، ظهور علت غایی داره، حتی اون وجودی که یه واحد وحدت شخصیه که شما فکر میکنی همینجوری یه چیز سلبیه که اونجا هست، اون خیلی چیزا داره و در جد همه ایناست، خیلی چیزا توشه، در نتیجه با خیلی چیزا، یعنی به قول بعضی از اهل معنا کثیرترین چیزهاست، مرکبترین چیزهاست، در عین بسیطترین چیزها، اون مقهور بساطت نیستش. حالا اجمالا عرض میکنم حالا بحث ایشون که تو حاشیه بود، پرانتز رو بندید بذارید کنار. تعریف ماهوی که بر مدار جز اجزاء ماهوی و اجزاء ذات هست، تعریف های وجودی بر مدار چیه؟ مراتب وجود، علت وجود. مثلا میخوای یه چیزی رو وجودی تعریف کنی، انسان رو تعریف به علت قائلیش بکنی، انسان رو تعریف به علت قائلیش بکنی. مثلا نگاه کن، اگه کسی بگه انسان حی متعلق، شنیدی در القاعده اینو، این چیه حی متعلق؟ اجزای ماهویه به نظرتون؟ داره چه نوع تعریفی از انسان میکنه؟ این تعریف یکی از اهل معناست، تا که حالا مثلا شما شاید از بعضی از معاصرین شنیده باشید، ولی این خیلی ریشه داره. یعنی انسان یه موجودیه که اینجوری همیشه نمیگیم انسان تنها موجودیه که میتونه آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی باشه، انسان تنها موجودیه که خلیفه تام الهی میتونه، اینا رو نمیگید؟ به نظر اینا یه تعریف چیه؟ تعریف مثلاویه فقط؟ یا تعریف کارکردیه فقط؟ یا حقیقت انسان اصلا اون هدف کنه خلقت انسان برای همین بوده، اصلا موجودی خدا بیافریند که بتونه جانشین خدا بشه، خلیفه خدا بشه، آینه تمام نما اسماء و صفات بشه، احساس نمی کنید این دیگه حقیقته؟ خب این پدرجد تعریف حقیقی همینه دیگه، چیز پیش خودم داریه حتما. باید مگه حقیقت یه چیز فقط مگه بود ماهویشه که بگیم حقیقت انسان فقط حیوان ناطق؟ حیوان ناطق سرشش درسته، حیوان ناطق بیان کدوم بود از حقیقت تکوینی انسانه؟ تعریف نفاد انسانه، نفاد با همون توضیحاتی که توی فلسفه هست، یعنی تعریف ماهوی انسانه. ولی تعریف انسان به علتش، تعریف انسان به علت قایش، ما الان عملا انسان به علت قایش تعریف کردیم، که انسان موجود خلق شده که این بشه، بل این میشه تعریف انسان، میشه یه نوع تعریف وجودی. حالا به نظرتون نمیشه پرتقال اینجوری تعریف کرد؟ دیوار، درخت، بند، چوب، آسمان، زمین، همه اینا رو میشه. حالا یه بحث اینه که خیلی سخته، خب باشه خیلی سخته، رسول الله میتونه همه این موجودات رو اینجوری تعریف کنه؟ نمیتونه. میخوام ببرم اونجا که بگم این راه بازه، که آقا وقتی فلسفه خلقت هر چیزی یعنی چی؟ یعنی علت غایی هر چیزی را بدانی، میتونی اون چیز رو به علت غاییش وجودن، اصلا این نحوه وجود، نحوه وجود این گونه ایست، این میشه تعریف اون چیز دیگه. اینا نیاز به مبانی فلسفی داره، من کم سخت بگیرم بهتون، ولی میخوام بگم راه خیلی بیشتر از اینکه فکر کنید تو تعاریف باشه. با این تعریف‌های
وجودی بازم میتونیم تمیز قائل بشیم، مثل جنس و پست و نو میگفتیم، مثلا
دارم میگم پدرجد تمیزه. الان همین انسان، دارم مثال میزنم که براتون ملموسه، میگیم آقا انسان موجودی است که خلق شده که در واقع جانشین خدا باشه، آینه تمام نمای اسماء و صفات باشه، این به نظر تمیز مصداقی نمیده؟ پدرجد تمیز مصداقی. حیوان ناطق خیلی کم گنگه براتون، خدا اینجوری نیست، حیوان ناطق همچنین احساس کنید این چیه الان چی شده؟
اون ملموستره،
اون ملموستره، خوبه اگه اون ملموسه که نشون بده خوب درست مونده. من جدی میگم، چون من حالا من دفاع میکنم حیوان ناطق رو براتون توضیح بدم، کسی اینو تو حیوان ناطق چی میخوام بگن؟ چرا انقدر برای بعضیا ناملموسه این؟ حالا برای شما ملموسه خیلی خوبه، حالا ببینید، پس میخوام بگم تعریف ها میتونه مختلف باشه. از کجا رسوندمتون به اینجا؟ میخوام گم نشید. روح کار باب تصورات وقتی شکافته شد خودش به اینجا رسید. روح کار باب تصورات چی بود؟ این بود که آقا شناخت حقیقت تکوینی نفس الامری. یعنی ما تو با تو منطق نمیخوایم بگیم انسان چیست، حواستون هست دیگه، این کار فلسفه است، این کار جاهای دیگه است. ما تو منطق میخوایم چیکار کنیم؟
درست
میخوایم روش درست تعریف کردن. تو روش درست تعریف کردن رسیدیم به اینجا که آقا مگه نمیخوای به تعریف حقیقی واقعی خارجی از یه موجود برسی؟ مگه نمیخوای برسی؟ خب حقیقتش یه بُعد وجودی داره، یه بُعد ماهوی. حالا اگر رفتی مثلا درسای بالاتر عرفان فلان خوندی و اینا، یه ماهیت داره، یه ظهور، اون ظهورم ظهور مثلا وجود واحد اینا. طبق هر چی، یعنی هر چند لایه‌ای که برای حقیقت تکوینی داریم به تناسب همون با تعریف‌های خودشو داریم که براتونم مثال زدم. مثلا یه قالب، یعنی فرض کن اینجا چهار تایی که گفتن، یک دو سه چهار حد تام حد ناقص اینا، اینا همش میشه تعریف ماهیت خارجی. یه چیز دیگه باید اضافه بشه قدیم این تعریف وجود خارجی، که مثلا یه قالبش یه تعریف علت غایی.
اینا هم ملاک داره کدومش؟
اینا میشه صحبت داره میگیم، اینا هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم میگیم، اینا همش در واقع هیچ کدوم نیست، اینا لابلای فلسفه پراکنده است که باید اینا جمع بشه تو منطق. بر خیلی از این حرفا میشه زد، کدوم بهتره، مثلا کجا علت تعریف علت فاعلی بشه، کجا تعریف علت غایی بشه. اتفاقا یکی از اون نقاط قوت ویژه ملا صدرا تو فلسفش که معمولا توجه نمیشه، توجه ویژه ملا صدرا به بحث علت غاییه. ملا صدرا خیلی تعریف ها و خیلی برهان هاشو بر اساس علت غایی میچینه. حالا دیگه اجمالا باشه، خیلی چیزای جالبی داره. چی میخواستم عرض کنم؟ میخوام بگم نگاه کنید، از همون دغدغه معرفت شناسان در منطق ما به این رسیدیم. همیشه عرض میکردم اون روی کرده فهم عمیق از منطق روی کرده معرفت شناسان است با معنای درستش. نگاه کن، ما نیومدیم خودمون رو درگیر جزئیات باب تصورات بکنیم، گفتیم آقا سوال اصلی چیست؟ ما میخواییم به چی برسیم؟ به کشف واقع برسیم. یه موقع میخواییم کشف میخواییم تصوراً کشف واقع بکنیم که مثلا انسان چیست، یه موقع تصدیقاً که انسان این خواص را دارد اون خواص را ندارد. حالا تو کشف واقع تصوری یعنی میخواییم به چی برسیم؟ به حقیقتی برای ذهن. خب حقیقت برای ذهن چیست؟ ماهیت، وجود. هر دون تعریف مناسبه، چیز پیچیده‌ای نداره. و تحلیلم شد چرا معمولا تو منطق فقط رفتن محصول شدن به این چهار تا قالب مرسوم. میخوام بگم میبینید معرفت شناسی چقدر منطق رو برای ما ملموس میکنه. حالا یه قدم برم جلوتر توی همین فضای چی؟ توی همین فضای منطق موجود. تازه فرض کنید تو همین بعد ماهویش، همین انسان مثلا میگن انسان حیوان ناطقه، اصلا چه تعریفیه؟ چرا اینجوری میشه؟ یعنی چی که آقا انسان حد تامش حیوان ناطق است؟ این یعنی چی؟
دیگه میخواد نگاه کنه،
اینجوری تعریف کنه. ببین شما بگو اول میخواد در واقع یا تو فضای منطق موجود که داره به خارج، به کدوم بعد از خارج نگاه میکنه؟ به ماهیت. حالا فرض کن مثال خاص ماهیت انسان، به ماهیت انسان نگاه میکنه، یعنی داره به چی نگاه میکنه؟ اصلا ماهیت انسان چیه؟ به ذاتیات انسان دیگه. اون چیزی که تو همه انسان ها مشترکه، ذاتیات انسان، یعنی اون چیزی که تو همه انسان ها مشترکه، همین
امامش
رو جایی دارم، خواستم تو همه انسان ها مشترکه، ولی ذات اون چیزیه که تو همه انسان ها مشترکه، ولی نه تنها مشترکه بلکه قوام حقیقت انسان بمونه، که اگه اون نباشه حقیقت انسان نیست، اگه اون باشه حقیقت انسان هست. حالا فقط تو عالم ماده یا تو عوامل بالا هم همینجوریه؟ یعنی ما دنبال ماهیت انسان که داریم میگردیم، میگیم قوام انسانیت و اینه، ما تو عالم برزخ انسان نداریم؟
بالا و عوامل دیگه هم ماهیت هست،
هستش ماهیت هست. حالا حرف هم همینه. الان نگاه کنیم میخوام یه چیزی بگم، یه مقدار همین فعلا تو تعریف ماهوی هم میخوام این تعریف ماهوی که مشرامیه رو بهتر لمس کنید، همین حد تام حد ناقص و اینا رو بهتر بفهمید. نگاه کنید اینا مگه دنبال حقیقت ماهوی نیستن؟ ماهیت یعنی ذاتیات چیزو، مثلا اون شیء رو بگو. الان دیدید بعضی آدما هیچی ندارن، یه چیز مشری انقدیان تو این فیلمای موفقیت و اینا ندیدید؟ مثلا یه چیزی رو میز میذارن، طرف داره سخنرانی میکنه، نه دست داره نه پا داره، هیچی نداره، یه چیزه. اون انسان هست یا نیست؟ ها؟ انسان هست، یعنی حقیقت انسانو داره، یعنی ماهیت انسانو داره، ولی پا نداره، دست نداره، هیچی نداره. دست و پا و خیلی جاهای آدم بره باز انسانیتش هست. خب میگم در نیچه نه دست نه پا نه چه بدونم کلیه خیلی جاها چی؟ حالا برید بالاتر، اصلا جسم، بدن، بدن جز حقیقت انسانه؟ جز حقیقت انسانه. با این توضیحاتی دادم که اگر بره تو عوالم بالا هم بازم انسانه، اونجا دیگه بدن داریم، بدن برزخی نداریم. خب یه نگاه کنید، بخوایم مصداق خاص انسان رو تعریف کنیم، این دیگه ربطی به منطق نداره. رب به چی داره؟ رب به علوم دیگه داره. حالا بگو فلسفه، بگو نمیدونم زیست شناسی، هر چی میخوای بگی، به طور دقیق ربط به، حالا مورد خاص انسان ربط به کجا داره؟ به خیلی جاها. نه توی علوم عقلی میگم، که میگید قرآن، اون مثلا فضا میشه فضای نقلی. توی علوم عقل، یعنی عقل انسان بخواد مستقل به این برسه، تو کدوم علم به این رسیده؟ حداقل ادعاشو داره که رسیده تو علوم اسلامی. نفس دیگه، فصل نفس فلسفه همینه. فصل نفس، نفس نباتی حیوانی انسانی داری، تو نفس انسانی بخواد بگه با حقیقت انسان این نفسشه. نه حالا باید صحبت کنیم. حالا خواهیم حرف زیاده. طبق مبانی مشا یه جور نگاه به نفس و بدن میشه، طبق مبانی ملا صدرا یه جور به نفس و بدن نگاه میشه. اینا رو من از قصد دارم میگم. حالا فرض کن از این پیچیدگی‌ها بیایم بیرون، بخوایم حقیقت انسان رو تعریف کنیم. حقیقت انسان رو تعریف کنیم طبق، من فقط یه گزارش اجمالی خدمتتون بگم، طبق مبانی ملا صدرا دقت بکنید. طبق مشا چیزی که شما تو ذهنتونه چیه؟ هم تو ایده ماهی، ماهیت باشید. طبق نگاه مشا ذاتیات انسان هم جنس غریبه هم فصل غریب. ولی یه بیانی ملا صدرا داره، اصلا حقیقت شی به فصل اخیرشه. یعنی حقیقت انسان فقط فصل اخیرشه. یعنی چی؟ یعنی حقیقت انسان ناطقیتشه، اون حیوانیت جز حقیقت انسان نیست. حالا توضیحات خیلی بیشتر از این داره ها. بعضی خیلی اینو ساده انگارانه میگن آقا ملا صدرا، من دیدم بعضی کتابام هست، میگن ملا صدرا یه ارتقایی که تو منطق داده اینه که گفته آقا حد تام دیگه جنس غریب بلای فصل غریب نیست، فقط فصل غریبه. بعضی از اون بر میگم، میگن ملا صدرا بین حد تام و حد ناقص خلط کرده. هیچ کدوم اینا نیست، یه توضیح دقیقی ملا صدرا داده که تا اون توضیحات نوین اصلا متوجه نمیشید. اما میخوام بگم دغدغه یه دغدغه است. ببین درسته تو مصداق خاص کلی حرف میشه زد، ولی دغدغه یه چیز بوده. چی؟ گم نکنید دغدغه تصورات منطقی، شناخت حقیقت خارجی یک شی، که حالا بیشتر منطق ما فقط رفته رو بوده ماهوی. حالا بوده ماهوی بیام تو فضای مشا. چرا مشا میگه حیوان ناطق؟ در واقع حیوان بودن از نگاه مشا، از نگاه مشا حیوان بودن اون بود بدنی انسانه، ناطق بودن اون بود مجرد انسانه، نفسانی انسانه. ناطق بودن یعنی چی؟ که اصطلاحا بهش میگن نفس ناطقه. اصلا اینا به نفس انسانی میگن نفس ناطقه. ناطق اصلا در واقع چیه؟ اون کنه ذات مجرد انسانه. حیوانیت چیه؟ تمام اون تمام ذات مجرد انسانه. تمام حیوانیت چیه؟ تمام ذات مادی انسانه. حالا حیوانیت چیه؟ حیوان یعنی چی؟ حیوانی که خود حیوانی که باز میکنن یعنی چی؟ جسم نامیه حساس متحرک بالاراده. اینا چیه؟ یه نگاه کن انسان رو، نگاه کن انسان رو، انسان نگاه کن. انسان وقتی از کجا انسانیتش، یعنی انسان که انسان میشه یه ویژگی واقعی خارجی داره، که جسم ذو ابعاد نیست، این که انسان فضا اشغال میکنه رو من دارم میسازم یا واقعا انسان این خاصیت رو داره؟ ها؟ انسان واقعا این خاصیت رو داره؟ تو خارج این ذهن من نیست که براش یه فضا، نه واقعا این داره ابعاد در ابعاد سگانه فضا اشغال میکنه. تو عالم ماده رو دارم میگم، این به این میگن جسم بودن. جسم مثلا یعنی یه چیزی که در عالم خارج ذو ابعاد ثلاثه است، جا اشغال میکنه. من گفتم یا خود انسان واقعا اینه؟ خود انسان جسم، یعنی جسم بودن میشه یه ویژگی واقعی خارجی. نامیست، نامی یعنی چی؟ نامی یعنی نمو. نمو یعنی چی؟ یعنی رشد میکنه، یعنی مثل جمادات نیست که یه سنگ از اول تا آخرش یه چیزه. اینا من بهش دادم، عقل من گفت طبق نظر منه، یا واقعا این داره در خارج واقعا رشد میکنه. اینا میشه واقعی خارجیه. جسم و نامی. متحرک یعنی چی؟ متحرک، حساس بالاراده، اینا رو برای چی دارم میگن؟ خودشون توضیح میدن، میگن آقا متحرک حساس بالاراده در مقابل چیه؟ در مقابل نباته. نبات جسم هست، این با جسم بودن تو سنگ با سنگ مشترکی. وقتی میگیم نامی با سنگ و اینا رو میذاریم کنار، با گیر شبیه گیا. اینجا جسم نامی میشه نفس نباتی، یعنی تو اینجا خاصیت های مشترک داریم. حالا بگیم متحرک حساس بالاراده، داریم از گیاه هم میگیم یه ویژگی بیشتری هم داره. متحرک حساس بالاراده یعنی حس ارادی داره. تا اینجا با چی مشترک شد؟ با حیوان. همیشه حیوان دیگه. ولی انسان حیوان است به شرط لا یا به شرط شش؟
به شرط اینکه ماتر هم باشه.
آها، یعنی چی؟ لا به شرط یا به شرط شی؟ انسان به شرط شیه؟ انسان به شرط حیوان بودنه؟
نه،
انسان که حیوانیت داره فقط حیوانه یا حیوان به علاوه چیزای دیگه است؟
لا به شرط.
لا به شرط دیگه دارم میگم، یعنی که فقط حیوان نیست، حیوانیت هم داره، یعنی نه خواص حیوانیت هم داره، چیزای بیشتر هم داره، یعنی محدود حیوانیت داره ولی محدود در حیوانیت نیست. لا به شرط یعنی همین دیگه، یعنی اون چیزو داره ولی مشروطه به اون نیست، محدوده به اون نیست. چی اضافه داره؟ کجاست که انسان انسان میشه؟ اون ناطقیتش که نفس انسانیه، حقیقت انسانیه که اثبات میشه تو علم و نفس که بود مجردشه. پس میخوام بگم نباید این که میگیم انسان حیوان ناطقه، یه چیز پیچیده ای نیست. همین با حیوانیت داریم این خواص مادیشو میگیم، ولی این خواصی که ادعا داریم اینا ذاتیات مادیشه ها، یعنی انسان اگه جسم نباشه انسان نیست تو بعد بدنیش ها، اگه نمو نداشته باشه اینا همه تو نفسه ها، تو علم نفس فلسفی ثابت میشه که انسان اگه بخواد انسان باشه باید حتما جسم، نفس نباتی، نفس حیوانی داشته باشه. اینا همه جدا نیست، در واقع نفس انسانی همه اینا رو داره تو خودش.
انسان برزخی انسان نمیگه.
خب حالا مولا صدر رو همینا فکر کرده، گفته آقا با این نگاهی که شما داری یعنی چی؟ یعنی بدن داشتن جز ذاتیات انسانه؟ پس اگه رفتیم تو برزخ چی؟ دیگه تعریف انسان عوض میشه. حالا اینجا توضیحات خیلی جالبی داره که دیگه در این مقال واقعا نمی گنجه، ولی بدونید آخرش این حرف درسته که انسان حیوان ناطقه، ولی
با این تعریف خوبی شد
دیگه. خوبی شد دیگه، من همین میگم خیلی تعریف خوبی شد، فقط هی بعد ارتفاع پیدا کنه.
بود گفت دیگه
هر دو بود گفت، ولی آخرش نگاه ماهوی داره.
فقط تو
نگاه ماهویش هم یه مشکلی داره، مشکلش هم اینه که تو عالم ماده است، اگه بری تو برزخ تو عالم عقل، گفتم تو عالم عقل انسان حیوان ناطقه. مولا صدر یه توضیح میده که شما این مشاب خوب نگفتی، ولی ما یه تقریبی که من میکنم آره اونجا حیوان ناطقه ولی جنسیه، ولی شیعت شی به فصل اخیرش، فصل اخیرم نحوه وجود، نحوه وجود هم حالا دیگه توضیح خودشو میده. اینو بذارید کنار، این تازه شد بعد ماهوی، اینم فهم بعد ماهوی. در نتیجه هویت حد با رسم چه فرقی کرد؟ با هم توضیحات که دادم حد با رسم فعلا تو تامناقص ندید، حد با رسم چه فرقی کرد؟
ذاتیات رو بشه باشیم.
آهان، حد اون تعاریفیه که قرار خیز برداره به سمت هدف، هدف حد اکثری. یعنی تو حد حتما چی هست؟ چرا تام بشه ناقصش؟ حتما فضل هست. درسته؟ یعنی سعی داره اون ذات رو برسونه. این که میگم خیز برمیداره یعنی چون تو حد ناقص فقط چیش نیست؟ جنس غریبه، یعنی اون جنس همش نیست، جنس بعیده، یعنی یه تیکه از ذاتیاتشه، همه یه ذاتیاتش که حیوانه نیست، یا ممکن اصلا هیچ چیش نباشه ولی اون فصله هست. یعنی حد برای ما هدفگیری، حد هدف حد اکثریه یا حد اقلیه؟ حد اکثریه، یعنی نمایاندن ذات، ذات واقعی خارجی. اما هدفگیری رسم چیست؟ هدف حد اقلیه است، فقط سعی داره تغایر، یه واژه‌ای بگید، مستاقی رو برسونه. به خاطر همین